دو بعد از ظهر در ایران به مجله نیمروزی رادیو فردا خوش آمدید. ۲۳ اسفند 1401 خورشیدی برابر با 14 ماه مارس 2023 میلادی. درود و سلام دارم به همه شما همراهان رادیو فردا در هر گوشه جهان که صدای ما رو میشنوید. پروانه وحید منش هستم، میزبان شما در این مجله نیمروزی با مجموعی از خبرها، گزارش‌ها و تحلیل‌های متنوع. اما در ابتدا خبرها رو بشنویم از همکارم محمد زرقامی.
با سلام به شنوندگان رادیو فردا، همزمان با چهارشنبه سوری و فراخوان 3 روزه برای تجمع‌های اعتراضی، وزارت اطلاعات جمهوری اسلامی ایران از بازداشت 10 نفر در شهرهای مختلف خبر داد. وزارت اطلاعات با اعلام اینکه 10 نفر در روزهای اخیر در تهران، مشهد و برخی شهرها و استانهای غرب و شمال غرب بازداشت شدند، آنها را به طراحی برای عملیات تروریستی متهم کرد و در اطلاعیه خود بار دیگر از آنچه ادامه جنگ ترکیبی و اغتشاش‌های پاییز گذشته خواند نام برد. شامگاه دوشنبه، اولین روز از اعتراض‌های 3 روزه، شهرهای مختلف ایران شاهد تجمع‌ها و شعارهای اعتراضی بودند و روز سه‌شنبه هم برخی منابع از جمله وبسایت هنگاو از حضور نیروهای امنیتی در خیابان‌ها خبر می‌دهند. صالح نیکبخت، وکیل خانواده مهسا امینی که پیشتر نیز وکالت شماری از فعالان سیاسی و مدنی را بر عهده داشته، در پی احضار به شعبه دوم دادسرای انقلاب مستقر در زندان اوین به تبلیغ علیه نظام متهم شد. به گزارش شبکه حقوق بشر کردستان، آقای نیکبخت پس از تفهیم اتهام با قرار کفالت تا زمان برگزاری جلسه دادگاه به صورت موقت آزاد شده است. یک منبع مطلع به شبکه حقوق بشر کردستان گفته است که صالح نیکبخت به دلیل مصاحبه با رسانه‌های خارج از ایران تحت پیگیری درد قضایی قرار گرفته است. در ادامه برخورد با واحدهای مختلف صنفی و گردشگری در ارتباط با حجاب اجباری، پارک طبیعت‌گردی در یزد هم پلم شد. احمد آخوندی، مدیر کل میراث فرهنگی و گردشگری و صنایع دستی استان یزد، دلیل پلم شدن این پارک طبیعت‌گردی را برگزاری آنچه برنامه‌ای خارج از شؤونات اسلامی و فعالیت غیر مجاز نامید ذکر کرد. یک روز پیشتر نیز هتل سرای آمریکا در کاشان و مجتمع تجاری الماس در تهران به دلیل عدم رعایت حجاب اجباری پلم شده بودند. در چند هفته گذشته فشارها برای اعمال حجاب اجباری بار دیگر افزایش یافته و از جمله به پلم به چند داروخانه، مطب و فروشگاه در شهرهای مختلف ایران منجر شده است. شاهزاده رضا پهلوی روز دوشنبه در واشنگتن گفت مقابله با نظام سرکوبگر جمهوری اسلامی نیازمند حمایت حد اکثری است و تاکید کرد که فشار آوردن و تحریم رژیم با هدف تغییر رفتار آن نتیجه ندارد و اتلاف وقت خواهد بود. آقای پهلوی که در نشست اتحادیه ملی برای دموکراسی در ایران با عنوان حمایت حداکثری و با حضور شماری از پژوهشگران و فعالان سیاسی صحبت می‌کرد، تأکید کرد که حمایت از مردم ایران نباید به مسئله حزبی تبدیل شود، بلکه اتخاذ رویکردی فراحزبی در این زمینه ضروری است. شاهزاده رضا پهلوی در بخش دیگری از صحبت‌هایش گفت هدف از اعتراض‌های اخیر فرستادن این پیام واضح از سوی مردم ایران به جهانیان بود که آنها خواهان سرنگونی جمهوری اسلامی هستند. سخنگوی قوه قضاییه جمهوری اسلامی اعلام کرد رضا کیانیان، بازیگر سینما که در اینستاگرام خود درباره مسمومیت دانش آموزان نوشته بود، رسماً به نشر اکاذیب به قصد تشویش اذهان عمومی متهم شده و پرونده او در مرحله تحقیقات مقدماتی است. همچنین به گفته سخنگوی قوه قضاییه، صادق زیباکلام، استاد دانشگاه، و آذر منصوری، فعال اصلاح طلب، هم رسماً به نشر اکاذیب در فضای مجازی متهم شدند و حدود 30 پرونده دیگر نیز در همین ارتباط تشکیل شده است. همزمان با تشدید فشارها برای محدود کردن آزادی بیان، مجلس شورای اسلامی هم طرحی را در دست دارد که برای اظهار نظر درباره موضوعاتی که هنوز درباره آن اظهار نظر رسمی نشده، مجازاتی بین 10 تا 15 سال زندان تعیین می‌کند. شنونده خبرها از رادیو فردا هستید. در ادامه مروری بر چند خبر کوتاه. نت پرایس، سخنگوی وزارت خارجه آمریکا، بار دیگر اظهارات وزیر خارجه جمهوری اسلامی درباره تبادل زندانیان را دروغ خواند. عبدالرضا مصری، نایب رئیس مجلس شورای اسلامی، از اقدام شورای عالی امنیت ملی در محدود کردن دسترسی به اینترنت تمجید کرد و گفت مجلس هم در حال پیگیری است و این طرح در دستور کار جلسه علنی قرار خواهد گرفت. کره جنوبی پرتاب 2 موشک بالستیک کوتاه‌برد از سوی کره شمالی را در بامداد سه‌شنبه تایید کرد. فیلم همه جا همه چیز یک آن توانست روز یکشنبه 7 جایزه اسکار را در 95مین دوره این رویداد به خود اختصاص دهد. و اعتراض ها به رغم سرکوب شامگاه دوشنبه هم در چند شهر ایران ادامه یافت و شامگاه دوشنبه معترضان در شهرک اکباتان با شعار مرگ بر خامنه ای به خیابان آمدند.
پروانه
ممنونم از تو محمد زرقامی بابا بود با آخرین اخبار ایران و جهان. اما مروری کنیم بر آنچه در این مجله میشنوید. در این مجله نگاهی داریم به چهارشنبه سوریه 1401 و شکل‌گیری دوباره اعتراضات در شهرهای مختلف ایران. به واکنش جمهوری اسلامی به شکل‌گیری دوباره اعتراضات در آخرین چهارشنبه سال نگاهی داریم. رضا پهلوی میگوید این یک فرصت است برای زنده بودن اعتراضات. و در این مجله میپردازیم به آبگیری سد چمشیر گچساران و حواشیان. به اینها و بیشتر از اینها میپردازیم در مجله نیمروزی رادیو فردا. آخرین چهارشنبه سال پیش از تحویل سال نو در 1402 امسال با تهدیدهای حکومتی روبرو شده. جمهوری اسلامی در سالهای اخیر همواره با انتشار تصاویر و خبرها درباره زخمی شدن افراد و همچنین حوادثی که حول و حوش چهارشنبه سوری در شهرهای مختلف ایران رخ داده این روز رو یک روز آسیب رسان معرفی کرده. بارها گفته شده که پریدن از آتش یک امر خرافی هست و واکنش‌های بسیاری رو ما از سوی حاکمیت نسبت به چهارشنبه سوری در سالهای اخیر شاهد بودیم. اما امسال این مسئله گره خورده به موضوع اعتراضات و ما شاهد این هستیم که حاکمیت پیشاپیش آماده شده برای تهدیدهایی که علیه حالا کسانی که میخوان وارد اعتراضات بشن یا این روز رو جشن بگیرن شکل گرفته. همراه هستیم با همکارم کیانوش فرید که نگاهی داشته به چهارشنبه سوری امسال. ظاهرا چهارشنبه سوری امسال رنگ و بوی دیگه ای داره. کیانوش
سلام به تو پروانه و همه همراهان همیشگی رادیو فردا. واقعا مقدمه درستی رو گفتی. چهارشنبه سوری که یکی از جشن‌های ایرانی است و بسیار مهمه و تقریبا و به اتفاق در تمام ایران آیین‌هاش رو برگزاری می‌کنن، امسال به این اعتراضات پیوند خورده، رنگ و بوی جنبش زن زندگی آزادی رو گرفته. مهمترین این آیین برافروختن آتش به صورت جمعی در فضای باز. امسال اما شاید چهارشنبه سوری علاوه بر برگزاری این آیین که نماد و نشانه هست، نشانه دیگری هم داره. در بسیاری از شهرها در شبکه‌های اجتماعی ما تو خیابون دیدیم، در شبکه‌های اجتماعی هم دیدیم نوشتن چهارشنبه سوری و روسری سوزان. خب برخی افراد هم فراخوان دادن و گفتن که این ادامه جنبش اعتراضی زن زندگی آزادی خواهد بود و البته خب حکومت هم کنار نکشیده، تهدید کرده و میگه حتی از نیروهای لباس شخصی هم کمک میگیره. رئیس پلیس تهران پروانه تهدید کرده که شهروندانی رو که بازداشت میکنه، هم خودشونو هم خودروهاشون رو، تا پایان تعطیلات نوروز بازداشت میکنه. فرمانده نیروی انتظامی تاکید میکنه که پلیس بدونید از مدت‌ها قبل اقدامات خودش رو برای چهارشنبه سوری آغاز کرده. ضمن اینا بهت بگم روز دوشنبه دادستان عمومی و انقلاب شهرستان اردستان اصفهان اون داره شهروندانش رو حتی تاکید میکنه، میگه اگه در چهارشنبه سوری حرکات غیر متعارف انجام بدین هر گونه اخلال حساب میشه در نظم عمومی. ما بر اساس ماده 618 قانون 74 ضربه شلاق بهتون میدیم، از 3 ماه تا 1 سال حبس و مجازات میدیم. اما نمیگه که این حرکات غیر متعارف یعنی چی. ضمن اینکه تعداد دیگه اومدن و صحبت از این میکنن که اگر افراد در شب چهارشنبه سوری حجاب نداشته باشن باهاشون برخورد میشه، این در حالی که خب ما میدونیم الان بسیاری در ایران خانوم ها در مقابل این داستان حجاب اجباری ایستادن و از اون پیروی نمیکنن و حالا اینها دارن اعلام میکنن که امشب دستگاه قضایی با اینها برخورد میکنه. کنارش ما صحبت های رضا پهلوی رو داریم، او از چهارشنبه سوری به عنوان یک فرصت صحبت کرده و میگه نشان زنده بودن این اعتراضات. کنارش اون وقت باز ما وزارت اطلاعات رو داریم، پیشاپیش داره میگه ما کشف کردیم شبکه و تجهیزات خرابکاری رو در شب چهارشنبه آخر سال که میخواستن استفاده کنن. حتی در اطلاعیه‌ای که منتشر کرده میگه ما موفق شدیم شناسایی کنیم، بازداشت کنیم چند تیم تروریستی رو که انواع مواد و ابزارهای انفجاری داشتن، و میگه اینا یه تیم 21 نفره بودن از عناصر وابسته به سازمان مجاهدین خلق حتی صحبت میکنه که شامل تعدادی از عوامل سابقه دار و زندانیان آزاد شده بوده. همه این صحبت ها رو ما داریم. رئیس پلیس تهران هم داره میگه که پلیس در تمام شهر به ویژه در تهران با تعداد زیادی حضور داره، اخلالگران رو باشون برخورد میشه، صحبت از این میکنه که از ظرفیت مساجد هم استفاده میکنن و گروه هایی که او مردمی میخونه میگه در این جریان برخورد میکنن. من بگم که خب مسجدها در ایران زیر نظر سپاه پاسداران فعال هستن. ما پیش از اینم در تمام مدت این اعتراضات در شش ماه میدونیم گزارش هایی اومد که از مساجد به عنوان بازداشتگاه های موقت برای معترضین و حتی محل شکنجه اونها استفاده شده بود.
کنوش، درباره آماده باشی که صورت گرفته از سوی اورژانس و آتش نشانی و اینها و اعلام این که خب نگران کشته ها و زخمی ها هستن، در مورد این ماجرا برامون یک کمی توضیح بده، فرصتمون هم کوتاه. البته
ببین، ما به هر حال این آیین همیشه بوده و جمهوری اسلامی هم هیچ وقت خیلی شاید موافقش نبوده، اما همیشه قبل بعد از اینکه چهارشنبه سوری میشد ما تعدادی از کشته شده یا زخمی ها رو به هر حال اینا می اومدن اعلام میکردن. امسال جالبه که هنوز چهارشنبه سوری شروع نشده، یعنی قرار از غروب امشب شروع بشه، ولی میگن تا ساعت امروز رئیس سازمان اورژانس کشور میگه 278 نفر در واقع آسیب دیدن. صحبت از این میکنه که 42 نفر دچار قطع عضو شدن، 62 نفر چشمشون آسیب دیده، 10 نفر دچار سوختگی شدن و میگه بیشتر هم مربوط به استانهای تهران، آذربایجان، کرمانشاه و کردستان و این سمت‌ها بوده. حتی صحبت از این میکنن که یک دستگاه آمبولانس اورژانس در این حوادث آسیب دیده شده. به هر حال برخورد، من کوتاه بگم، برخورد با این نوع خبرها در شبکه‌های اجتماعی تحلیلش این هست که دارن این حرفا رو میزنن و این صحبت‌ها رو میکنن، خیلی واقعیت نداره که مردم رو بترسونن به نوعی که مردم نیان، و این بیشتر تشویق میکنن که مردم امشب رو در خونه‌ها کنن این جشن.
سپاسگزارم از تو کیانوش. کیانوش فرید با ما بود با نگاهی به چهارشنبه سوری 1401 که خب با واکنش‌های بسیاری از سوی حاکمیت روبرو شده، اما در حالی که شاهزاده رضا پهلوی چهارشنبه سوری رو فرصت نشان دادن زنده بودن اعتراضات نامیده، وزارت اطلاعات از کشف آنچه شبکه‌ها و تجهیزات خرابکاری برای عملیات در شب چهارشنبه آخر سال نامید خبر داد. همراه هستیم با داریوش معمار، روزنامه‌نگار ساکن آلمان. آقای معمار، در حالی که به نظر میرسه چهارشنبه سوری امسال رنگی از اعتراضات رو با خود به همراه داره و از سوی گروه‌ها و تشکل‌های بسیاری از مردم دعوت شده که دست به اعتراض بزنن در این چهارشنبه آخر سال، ما شاهد این هستیم که جمهوری اسلامی از پیش و وزارت اطلاعات اعتراضات رو داره سازماندهی شده نام میده، به سازمان‌های مثل سازمان مجاهدین خلق نسبت میده و خبرهایی از بازداشت‌های گسترده هم به گوش میرسه. به نظر شما این آماده باش جمهوری اسلامی برای چنین شبی بیانگر چه نکاتی هست؟
ببینید، یه نکته بسیار مهمی که وجود داره در خصوص چهارشنبه سوری امسال این هست که تقریبا از یک ماه قبل معترضان در ایران اعلام کرده بودند که در شب چهارشنبه سوری با توجه به فرصتی که فراهم میشه نسبت به سرکوب‌های جمهوری اسلامی و اتفاقاتی که در واقع در این مدت افتاده، بررسی در واقع رسیدگی غیر عادلانه به پرونده بازداشت شدگان، تداوم بازداشت در واقع افراد، رسیدگی نشدن به موضوع قتل بیش از 500 نفر از معترضان در طی 6 ماه گذشته و انکار اون از سوی حاکمیت واکنش نشون میدن. خب حاکمیت خیلی تلاش کرده به خصوص در این 2 ماه اخیر که اینطور تبلیغ بکنه که جریان خیزش مردمی و اعتراضهایی که در 6 ماه گذشته استمرار داشته خاتمه پیدا کرده. اساساً مهمترین مسئله جمهوری اسلامی این هست که این اعتراضات خاتمه پیدا نمی‌کنه، یعنی همینطور استمرار پیدا می‌کنه و در یک جهت باعث میشه که جامعه همچنان در یک شرایط ملتهب قرار بگیره. و طبیعی هست که در چون این وضعیتی جمهوری اسلامی تلاش بکنه که همه نیروهاش رو به میدان بیاره و اقدام به سرکوب شدید مردم در روز چهارشنبه سوری بکنه. این موضوع هم فکر میکنم از دو هفته قبل فرمانده پلیس تهران تاکید کرده بود، فرمانده نیروی انتظامی تاکید کرده بود بودند که حتما در این شب در واقع کنترل های خیلی جدی انجام میشه. حتی گفته بود که اجازه نمیدن در میادین اصلی شهر یا در واقع اماکن مختلف این اتفاق بیفته، یعنی مردم جشن چهارشنبه سوری رو برگزار بکنن. اما از اون جهت که فرمودید جمهوری اسلامی ادعا کرده که این برنامه سازماندهی شده از خارج از کشور هست و برخی از گروه ها مثل سازمان مجاهدین خلق دخیل در سازماندهی این قضیه هستن، شواهدی که روز گذشته منتشر شده و تا امروز ما در اختیار داریم این هست که اینطور نیست. یعنی اینکه گروه های مردمی که در طی 6 ماه گذشته اعتراض کردن به جمهوری اسلامی به صورت خودجوش و بخش بزرگی از جامعه ایران هستن، اینا همچنان معترض هستن و در فرصت چهارشنبه سوری هم برای تداوم این اعتراضها و نشون دادن اعتراضهاشون در واقع تصمیم گرفتن که در خیابان باشن.
ما از سوی شاهد این هستیم که خب حاکمیت خیلی سفت و سخت داره برخورد میکنه با هر گونه شکل‌گیری اعتراضات، و از سوی دیگه خبر عفو 22,000 زندانی که حالا نشون میده که چه تعدادی در اعتراضات اخیر بازداشت شدن به گوش میرسه. به نظر شما در این میانه استراتژی جمهوری اسلامی برای مقابله با اعتراضات و مقابله با اون فضایی که در داخل جامعه هست چه هست؟ از یه طرف عفو میبینیم، از طرف دیگه برخوردهای تهدیدآمیز.
ببینید، در شرایطی که اساس بازداشت‌هایی که انجام شده بود غیر قانونی بودند، یعنی یک ما با یک آدم ربایی بسیار بزرگ در جریان خیزش مردمی مواجه بودیم که در طی اون بسیاری از بازداشت‌ها غیر قانونی انجام شده بود، موضوع عفو که از طرف رهبر جمهوری اسلامی مطرح شد و مقام‌های جمهوری اسلامی بسیار بر اون تاکید کردن، خب موضوع اصلا نامربوطی، یعنی اساساً غیر قانونی وقتی شما یک کسی رو بازداشت کنی که عفو کردنش معنایی نداره. ضمن این که نادیده نگیرید جمهوری اسلامی از روی اختیار هم اقدام به آزاد کردن این 22,000 نفر نکرد. فشار مضاعف افکار عمومی در جهان، افکار عمومی ایرانیان و اقشار مختلف در نقاط مختلف جهان و در واقع فشار افکار عمومی در داخل ایران، جمهوری اسلامی رو ناچار کرد که تعدادی از کسانی که بازداشت شده بودند رو آزاد کنه. اما این همه مطالبه مردم که نبوده که جمهوری اسلامی در طی 6 ماه گذشته از زمان قتل مهسا امینی مرتکب جنایت‌های متعددی شده که این جنایت‌ها بهشون پاسخ داده نشده. بسیاری همچنان در زندان هستن، همچنان بسیاری از روزنامه نگاران، بسیاری از فعالان سیاسی و مدنی در زندان‌های جمهوری اسلامی هستن، براشون پرونده سازی شده. و از این جهت من میخوام بگم که در سیاست ارعاب و سرکوب جمهوری اسلامی در قبال مخالفان و منتقدان تغییری حاصل نشده، بلکه تحت فشار افکار عمومی ناچار شده کمی نسبت به در واقع باز کردن فضای سیاسی اقدام بکنه. از طرفی در خصوص مسئله حجاب و در خصوص فشارهای اجتماعی که بر زنان در جامعه هستن، ما میبینیم روزانه شاهد تهدید و اعلام قوانین جدید از سوی جمهوری اسلامی هستیم. در خصوص فضای مجازی هم نه تنها گشایشی حاصل نشده که به شدت فضای مجازی هر روز در حال بسته‌تر شدن هست و همه اینا نشون میده که جمهوری اسلامی همچنان بر پایه سیاست سرکوب و ارعاب به دنبال مدیریت، کنترل و اعمال در واقع فشار بر اقشار مختلف جامعه ایران به خصوص معترضین و منتقدان هست.
سپاسگزارم. داریوش معمار، روزنامه‌نگار ساکن آلمان همراه ما بود.
تازه‌ترین خبرها، گزارش‌ها و تحلیل‌های روز را در مجله‌های زنده رادیو فردا در ساعات 14، 16، 19، 22 و نیمه شب ایران گوش کنید.
ما محمد رضا فاضل معاون اجرایی طرح سد و نیروگاه چمشیر گچساران از انجام مرحله نخست آبگیری این سد خبر داد و گفت 350 میلیون متر مکعب معادل حدود 15% از ظرفیت این سازه آبی پر شده است. پیشتر فعالان محیط زیست ابهاماتی از جمله تناقض میان آمارهای اعلامی از توپوگرافی احداثی و وضعیت تغییر اکوسیستم، وجود چاه‌های نفت در محدوده مخزن، محوطه تاریخی و بحث کشف اشیای باستانی در سایت را پیرامون این سد مطرح کرده بودند. در همین زمینه همکارم نسرین افشار با اعظم بهرامی کارشناس محیط زیست گفتگو کرده و از او درباره مشکلات و انتقاداتی که به این موضوع وارد است پرسیده است.
ببینید، یک مسئله مهم این سد در واقع اینه که روی سازند نمکی گچسارانه، برای همین هم رو سد گتوند دو مینامند، برای اینکه ریسک خیلی بالایی وجود داره در اینکه بتونه با گذر زمان مقدار زیادی نمک رو در خودش حل بکنه. این سد روی رودخانه زهره ساخته شده و خود رودخانه زهره هم به اندازه میتونیم بگیم که جزء رودخانه‌ای که به نسبت شوره. مسئله دیگه در واقع مسئله زیر آب رفتن بخش زیادی از آثار باستانیه که هنوز کاوش نشدن. نمونه اون رو در سد سیون، در سد گتوند دیدیم، چیزی نزدیک 140 واحد شناسایی شده و حتی هزینه‌ای مصوب شده بود براش که بپردازن به کاوش این آثار باستانی، ولی خب طبیعتاً این هزینه جای دیگه ای صرف شد و گزارشی در موردش منتشر نشد. مسئله دیگه در نظر نگرفتن موضوع تاثیر تغییر اقلیم در یه سازه بسیار بزرگی که به عبارتی گفته میشه پنجمین سد بزرگ ایران خواهد بود، و به این ترتیب خب مسئله تغییر اقلیم که ما افزایش تبخیر آب، کاهش بارندگی رو داریم، حتی مسئله تغییر شهرهای ساحلی در خلیج فارس و حاشیه خلیج فارس رو داریم، هیچ کدوم اینا در این سازه لحاظ نشده. و همینطور خب محتوای ارزیابی اثرات اجتماعی و محیط زیستیش هرگز منتشر نشد علارغم خواستی که مردم داشتن. و همینطور سیلاب‌های زهره به شکل طبیعی معمولا نمک زدایی میکنه از زمین های کشاورزی پایین دست که میشوره و اون رو به سمت خلیج فارس میبره. با این سدسازی و دست بردن در رژیم آب و دست بردن در فضای اکوسیستم رودخانه زهره، خب طبیعتا میتونه خطر شور شدن زمین ها در پایین دست رو هم به دنبال داشته باشه.
آیا میشه جلوی این فاجعه محیط زیستی رو گرفت؟ خیلی ها معتقدن که سرنوشت این سد مثل فاجعه‌ای که در سد گتوند ایجاد شده، امکانش هست که کارشناسان محیط زیست بتونن جلوی این فاجعه محیط زیستی رو بگیرن؟
نمیدونم که واقعا چه گروه‌های دیگه‌ای باید بیان ورود بکنن، چه تعداد کارشناس دیگه‌ای، چقدر نامه و گزارش دیگه باید منتشر بشه که یه همچین فاجعه محیط زیستی در موردش تغییر نظر داده بشه. مهر سال 1401 مرکز پژوهش‌های مجلس به شکل رسمی اعلام کرد که باید متوقف بشه پروسه آبگیری تا زمانی که گزارش‌های کاملی منتشر بشه. بعد از اون باز کمیسیون اصل 90 حتی باز گزارش تاکید کرد که تا روشن نشدن ابهامات مختلفی که در مورد آبگیری این سد وجود داره، این سد نباید آبگیری بشه. ما میدونیم که یه پویشی راه افتاد و امضای زیادی پای اون هست که بعضی از اونها کارشناسای زبده در حوزه زمین‌شناسی، در حوزه زلزله‌نگاری، در حوزه تغییر اقلیم هستن که داخل ایران فعالن و حتی بعضی‌هاشون به عنوان کارشناسان فعلی و سابق وزارت نیرو بودن. و همینطور مسئله در نظر نگرفتن تاثیر اجتماعی سدسازی‌های به این شکل که به هر حال توی حوزه‌های آبی میتونه مؤثر باشه در میان استان‌های مختلف، شهرهای مختلف که زینف هستن از یک اکوسیستم آبی مثل رودخانه زهره، میتونه اختلافات جدی ایجاد بکنه و آتش زدن و دامن زدن به این اختلافات میتونه خب خودش باعث معضلات اجتماعی و تنش‌های اجتماعی در اون منطقه بشه. و هیچ کدوم از اینها باعث نشده که این تصمیم گیری متوقف بشه. گزارشی که در روزنامه‌های داخلی منتشر شده، بازی چین در این ماجرا به نظر من میتونه اهمیت داشته باشه که چین به لحاظ مالی زینفه، یا اینکه خود شرکت‌هایی که زینف هستن در ساخت سازه‌های به این شکل، به هر حال نه، گزارش هایی که به سازمان پژوهش مجلس خودش مصوب کرده و در موردش هزینه کرده برای تهیهش، نه گزارش های متعددی که فعالین مستقل محیط زیست و حتی فعالین محلی معترض بودن، نتونسته به اندازه نظر یک استاندار استان کوکیرو با رحمت قدرت داشته باشه و همینطور نظر مجلس، علارغم اینکه خب ما میدونیم که تمام سازوکار دولت الان همصدا هستن، ولی متاسفانه نتونست این پروژه رو متوقف بکنه.
گفتگوی همکارم نسرین افشار رو میشنیدید با اعظم بهرامی کارشناس محیط زیست درباره مرحله نخست آبگیری سد چمشیر گچساران.
صدای دیگر،
صدای زنان
از ایران
و جهان،
زنان چه میگویند؟
تلاش برای دستیابی به حقوق برابر زنان.
زنان چه میخواهند؟
برابری در قانون برای زن ایرانی به وجود بیاد.
زنان چه میکنند؟
پس از تجمع مقابل دانشگاه
تهران داشتن این زنان رو
میزدن. آن روز پلیس.
صدای دیگر،
برنامه‌ای برای زنان
و مردان،
یک شنبه ها بعد از خبرهای ساعت 19:30
از رادیو فردا.
اما در اینجا نوبت میرسه به اخبار ورزشی با همکارم سعید پیرمحمودی درباره دادگاهی شدن مدیر عامل سابق تیم استقلال و اخبار بیشتر ورزشی.
سلام و وقت بخیر، به این بخش از خبرهای ورزشی خوش اومدید. خبرها رو با فوتبال ایران شروع کنیم. رئیس سازمان خصوصی سازی از معرفی سردار آجرلو، مدیر عامل پیشین و اعضای هیئت مدیره وقت باشگاه استقلال به دادگاه خبر داد. حسین قربانزاده با اعلام این خبر گفته بعد از بررسی کامل عملکرد مدیر عامل و هیئت مدیره وقت باشگاه استقلال، این افراد به اتهام کتمان وقایع مالی و عدم ارائه اطلاعات جامع و کامل مطابق مواد 72 و 75 قانون اجرای سیاست‌های اصل 44 به مراجع قضایی معرفی شدند. رئیس سازمان خصوصی سازی تاکید کرده آجرلو علارغم وجود تکالیف قانونی و حتی تعهد مکتوب به روشنی تعهدات رو نقض کرد و با هزینه کرده خارج از چارچوب لطمات زیادی به باشگاه استقلال وارد کرده. باشگاه استقلال تا 11 فروردین 1402 فرصت داره بدهی بیش از 1,400,000 دلاری آندرا استراماچونی، سرمربی ایتالیایی و پیشین خودش رو پرداخت کنه. اما بر اساس توافق صورت گرفته بین فدراسیون فوتبال ایران و باشگاه گلگهر سیرجان، امیر قلعه نوئی سرمربی تیم ملی روز 26 اسفند ماه و در بازی جام حذفی مقابل فولاد و خوزستان برای آخرین بازی روی نیمکت گلگهر حضور خواهد داشت. نخستین تمرین تیم ملی با قلعه نوئی روز 28 اسفند برگزار میشه و ایران 3 فروردین در ورزشگاه آزادی در یک بازی دوستانه به مسافه روسیه میره. از انتخاب امیر قلعه نوئی به عنوان سرمربی تیم ملی گفتیم، انتخابی که مورد حمایت مربیان فوتبال و بازیکنان قرار گرفته. خداداد عزیزی، ستاره سابق فوتبال ایران، هم در حمایت از قلعه نوئی گفته بازیکنان اگر دوست ندارن در تیم ملی باشن میتونن به خونه هاشون برگردن.
و یکی از دلایلی که تایید میکنم انتخاب فدراسیون فوتبال اینه که آقای قلعه نوئی حتما جنبه داره، حتما این دیسیپلین و نظم در تیمش برقرار خواهد کرد. به نظر من هر کی که با احترام برای همه بازیکنان تیم ملی، هر کی که قرار هست آقای قلعه‌نویی رو گوش نکنه، آقای قلعه‌نویی نوعی هر سرمربی تیم ملی رو به نظر من میتونه بره خونه‌اش.
خبری درباره ورزش تیر و کمان. فدراسیون تیر و کمان ایران از لغو اعزام تیم ملی به مسابقات کاپ آسیا خبر داد. فدراسیون تیر و کمان اعلام کرده برای اعزام تیم ملی به مسابقات کاپ آسیا نیازمند 2 میلیارد تومان بودجه بود، اما به دلیل کمبود منابع مالی قادر به اعزام ملی پوشان نشده. تیم ملی ایران از 1 سال قبل و با سرمربی کره‌ای خودش رو برای حضور در کاپ آسیا آماده می‌کرد که هفته آینده در تایوان آغاز میشه. افزایش نرخ دلار در ایران یکی پس از دیگری اعزام تیم های ملی به مسابقات بین المللی رو لغو میکنه و پیش از این هم اعزام تیم تیراندازی ایران به مسابقات جام جهانی و اعزام تنیسورهای ایران لغو شده بود. و سری بزنیم به تنیس ایندیان ویلز، جایی که ایگا شوانتک، اما رادوکانو، کارلوس آلکاراز و جک دریپر به دور بعد راه یافتند. در دور سوم این رقابت‌ها ایگا شوانتک زن شماره 1 تنیس جهان به مسافه بیانکا اندریسکوی کانادایی رفت و در 2 ست برنده شد. تنیسور لهستانی در ست اول 6-3 و در ست سوم 7-6 به برتری رسید و به دور چهارم رفت. در دیگر دیدار، اما رادوکانوی بریتانیایی با بیاتریس حداد از برزیل روبرو شد و 2-1 پیروز شد. در بخش مردان کارلوس آلکاراز اسپانیایی مقابل تالون گلیکسپور از فرانسه قرار گرفت و در 2 ست پیروز شد. اندی ماری و جک دریپر هم در دیداری تمام بریتانیایی با هم روبرو شدند و دریپر در 2 ست مرد شماره 1 پیشین تنیس رو مغلوب کرد. به پایان این بخش از خبرهای ورزشی میرسیم. ممنون از اینکه تا این لحظه همراه ما بودید.
اما دولت تاجیکستان از زنان و دختران این کشور خواسته لباس سبک تاجیک به تن کرده و از پوشیدن لباس‌های بدننما و دامن کوتاه خودداری کنند. وزارت فرهنگ این کشور گفته پوشیدن این لباس‌ها خارج از خانه ممنوع است. شلوار تنگ، دامن کوتاه، هر لباسی که شبیه جامه خواب باشد و لباس‌های نازک بدننما. اگر مایلی در مورد این موضوع بیشتر بدونید، پیشنهاد می‌کنم به وبسایت رادیو فردا با آدرس radiofarda.com مراجعه کنید. اما این مجله نیمروزی در اینجا به پایان رسید. من پروانه وحید منش با آرزوی ساعتی سرشار سلامتی آرامش از شما دعوت میکنم همچنان همراه رادیو فردا بمانید.